سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان میگوید سپردن مسئولیت پیشبرد امور ریاست وزلا و مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی این ریاست یک امر عادی حکومتداری است و کسی نباید در این مورد تبلیغ و تشویش ایجاد کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییتر خود نوشته که ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه برای تداوی و استراحت در کندهار است. او افزوده که عبدالکبیر به حیث کفید این ریاست کار میکند تا کارها با موانع و تأخیر روبرو نشود. اخیراً با انتقال دفتر سخنگوی حکومت طالبان از کابل به قندهار، تبصره‌های در مورد احتمال انتقال قدرت سیاسی از کابل به قندهار صورت گرفت، هرچند طالبان این موضوع را رد کردند. از سپرده شدن مسئولیت پیشبرد امور ریاست الوزرای حکومت طالبان به مولوی عبدالکبیر پس از آن خبر داده شد که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی وزیر خارجه و صدر اعظم قطر در 11 ماه می به کندهار رفت. او سپس با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا تلفنی صحبت کرد و در بیانیه وزارت خارجه امریکا گفته شده که بلینکن از کمک ها و همکاری های مستمر قطر با افغانستان استقبال کرده. بازی نهایی کرکت جام زرغون امروز بین تیم های پامیر لجندرز و میومن دیفندرز در استادیوم کرکت خوست دایر می شود. این سلسله از بازی ها حدود 3 هفته پیش آغاز شده و بین 4 تیم در مجموع 12 مسابقه برگزار شد. کرکت بورد افغانستان می گوید جام زرغون به هدف آمادگی برای بازی های آسیایی و بین المللی آغاز شده بود. حکومت و اردوی پاکستان می گوید کسانی که در جریان هفته گذشته به تأسیسات نظامی و دولتی حمله کردند در محاکم نظامی محاکمه خواهند شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان گفته که نباید از افراد ملکی به هیچ عنوان در محاکم نظامی تحقیق شود. در این حال عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف اداره استخبارات مرکزی این کشور یا ISI را متهم کرده که در هفته گذشته پس از دستگیری او در تیراندازی بر اعتراض کننده ها و آتش سوزی ها دست داشته. عمران خان ادعا کرده که در این مورد سند نیز دارد. تا اکنون حکومت و اداره استخبارات پاکستان در این مورد چیزی نگفتند. حزب اپوزیسیون عمده ترکیه امروز گفت که در مورد بی‌نظمی های مشکوک در هزاران صندوق رایدهی انتخابات 14 می شکایت درج کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، محرم عرقیق معاون حزب سکولار جمهوری خواه خلق گفته که این حزب به گونه رسمی به خاطر بی‌نظمی در بیش از 2200 رای انتخابات ریاست جمهوری و اضافه از 4800 رای انتخابات پارلمانی اعتراض کرده. قرار از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 26 می برگزار شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه و رقیب اصلی و کمال قریشدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق نتوانستند در دور اول انتخابات بیش از 50% آرا را کسب کنند. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین توافق کردند که با یک هیئت از رهبران کشورهای آفریقایی به طور جداگانه دیدار کنند. سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی دیروز گفت که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از طریق تلفن گفتگو کرده و هر دو پذیرفتند که در جلسات جداگانه با رهبران 6 کشور آفریقایی دیدار کنند. این دیدار که روی طرح احتمالی پایان جنگ در اوکراین تمرکز خواهد داشت، به اشتراک رهبران مصر، آفریقای جنوبی، سنگال، جمهوری کنگو، یوگاندا و زامبیا دایر خواهد شد. تا هنوز تاریخ دقیق برگزاری نشست مشخص نشده و مقام های کیف و مسکو در مورد ابراز نظر نکردند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه علاوه بر این خبرها می شنوید. نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد وضعیت افغانستان را یک تهدید امنیتی برای منطقه و جهان خوانده. آخرین جزئیات را در مورد تحولات اخیر در پاکستان هم داریم.
محکمه استیناف اسلام آباد در فیصله امروزیش گفت که عمران خان صدر اعظم پیشین و رهبر تحریک انصاف تا مئی 31 در هیچ قضیه دستگیر شده نمیدانند.
شماره از هنرمندان تئاتر هرات میگویند:
من 18 سال کار کنم، به 18 سال نمیشه من برم به خونه بشینم، من به می تئاتر مثلا دال کلون شدین دیگه.
در برنامه کاروان زهر هم میشنوید:
تو به خدایا، یک خوی گناه که مواد مخدر مفروشی، باز گناه دیگه میکنی ها؟ توبه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد وضعیت جاری در افغانستان را یک تهدید جدی امنیتی برای منطقه و جهان خوانده. جانی بک حکمت دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و بنیادگرایی از افغانستان ادامه دارد. از سوی دیگر نماینده دائمی قزاقستان در سازمان ملل متحد در این نشست از ایجاد یک مرکز هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد برای افغانستان در شهر آلماتا خبر داده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد میگوید که تروریسم، بنیادگرایی، قاچاق مواد مخدر و تهدیدات مشترک امنیتی از افغانستان به منطقه و جهان سرچشمه میگیرد. جانی بک حکمت روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت لازم است منطقه و جهان با هم با این تهدیدات مبارزه کنند.
Giving a strategic geographical location and the importance of Asia-Europe connectivity.
آسیای مرکزی با داشتن موقعیت جغرافیایی مهم به عنوان نقطه اتصال آسیا و اروپا، به ویژه با تغییرات اخیر در افغانستان، نقش مهمی در امنیت منطقه ایفا می کند. با توجه به قاچاق مواد مخدر از افغانستان و فعالیت‌های گسترده تروریست‌ها و بنیادگرایان، وضعیت کنونی افغانستان یک تهدید جدی امنیتی برای منطقه ما و کل جهان است.
Also the entire international community.
سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما قبلاً این گونه ادعاها را رد کرده و گفته بود که افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست. اما نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از این تهدیدات و تقویت همکاری و هماهنگی منطقه‌ای در مرز با افغانستان، کمربند امنیتی ایجاد خواهند کرد. بختیار ابراگیموف نماینده دائمی ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این نشست با نگاه به وضعیت کنونی افغانستان گفت که صلح بلند مدت در این کشور می تواند نقش مهمی در اتصال آسیای مرکزی و جنوبی داشته باشد. وی همچنین گفت که آماده همکاری با کشورهای منطقه برای مشارکت افغانستان در پروسه های اقتصادی منطقه، گسترش کمک های بشردوستانه به افغانها و پیشبرد پروژه های مهم اجتماعی و زیربنایی است. از سوی دیگر نماینده قزاقستان در نشست عمومی روز گذشته سازمان ملل متحد که بحث مهم آن صلح و ثبات در آسیای مرکزی بود، از ایجاد مرکز در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان خبر داد. آکان رحمت‌الدین گفت این مرکز به وضعیت دشوار افغانستان کمک خواهد کرد.
To coordinate our joint national efforts and those of the United Nations.
ما در حال افتتاح یک مرکز هماهنگی یا SDG در آلماتای قزاقستان هستیم تا فعالیت‌های سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را هماهنگ کند. این مرکز فعالیت‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد را به منظور تبدیل آسیای مرکزی به منطقه باثبات، امن و توسعه پایدار هماهنگ خواهد کرد. این مرکز با وضعیت دشوار افغانستان نیز کمک خواهد کرد. قزاقستان خواهان یک افغانستان توسعه یافته، مستقل، بی‌طرف و متحد است تا با همسایه‌های خود در صلح زندگی کند. به همین دلیل ما از روند دشوار ملت سازی در این کشور حمایت می کنیم و کمک می کنیم.
قزاقستان در حالی از ایجاد یک مرکز هماهنگی در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد خبر می‌دهد که فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته است. پس از آن که طالبان در دسامبر سال گذشته زنان را از کار در اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد، دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از کارمندان خود خواست که در خانه بمانند و به ادارات نروند. سازمان ملل متحد پیش از این گفته است که به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد، اما افزوده که بدون حضور کارمندان زن این سازمان رسیدن به وضعیت بحرانی افغان‌ها دشوار خواهد بود. حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، قاچاق مواد مخدر، عدم حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و نبود حکومت فراگیر از موارد است که کشورهای منطقه و جامعه جهانی نگران آن هستند. آنها از طالبان می‌خواهند که در این زمینه گام‌های قاطع و فوری بردارند، اما حکومت طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان می‌خواند و می‌گوید که نیاز نیست که فرمایش دیگران را در این زمینه بپذیرند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، حکومت و اردوی پاکستان گفتند که کسانی که در جریان هفته گذشته به تأسیسات نظامی و دولتی حمله کردند، در محاکم نظامی محاکمه خواهند شد. لحظات قبل باب بشیر احمد گواه، خبرنگار رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست در مورد تازه ترین خبرها و تحولات در پاکستان پرسیدم.
آخرین تحولات در پاکستان این است که محکمه استیناف اسلام آباد در فیصله امروزیش گفت که عمران خان صدر اعظم پیشین و رهبر تحریک انصاف تا مئی 31 در هیچ قضیه دستگیر شده نمیدانند. محکمه بر حکومت گفته که شما نمیتونید که او را دستگیر کنین، بخاطر که قضیه هایی که هستن، فسادی اداری و چیزهای دیگه که هستن، او را ضمانت داده. در پاکستان یک چیزی است به نام ضمانت قبل از گرفتاری، که وقتی پلیس میخوان یک کس گرفتار کنن، دستگیر کنن، اما محکمه برش گفته که شما نمیتونین که را دستگیر کنین، بخاطر که حال این قضیهش دوام داره و ما ایرا میبینیم که آیا واقعی عمران خان در فسادی اداری متهم است یا دخیل است. یعنی
آقای گواخ، اردو و حکومت پاکستان گفتن کسانی که در نارامی های اخیر دست دارن در محاکمه نظامی محاکمه خواهند شد. همچنان عمران خان ادعا کرده که خود اردو و اداره ISI در این خرابکاری ها دست داشته. بالاخره وضعیت پاکستان به کدام سمت و سوی در حرکت است؟
طور که شما گفتین و دیروز کمیته امنیت ملی پاکستان یک نشست فوق العاده و یک جلسه اختصاصی داشتن در این مورد و اونا گفتن که فیصله اردوی پاکستان را تایید میکنن که گفته بود. طور که شما گفتین که کسانی که در جریان هفته گذشته بود تأسیسات نظامی و دولتی حمله کردن، در محکمه های نظامی محاکمه خواهد شد. اما عمران خان گفته که کسایی که در این خشونت داشتن عضو تحریک انصاف نبوده و گفته که نیروهای اداره های مختلف استخباراتی پاکستان بوده و میگویند که هدف این کار پلان حکومت بوده که میخواهند این خشونت ها را بهانه نموده حزب تحریک انصاف را غیر قانونی یا کلادم اعلان کنند و علی تحلیلگرها در پاکستان میگویند که شاید همی کار صورت بگیرد و شاید شوه هم بخاطر که همی علی تقریبا عمران خان میگویند که 7000 عضو حزب تحریک انصاف دستگیر شده و در زندان هستند، اما 26 نفر از رهبریشان هم دستگیر شده.
آقای گواخ، پیش از این آرامی ها هم وضعیت پاکستان، وضعیت اقتصادش با بحران شدید مواجه بود. این آرامی ها بالای وضعیت اقتصادی پاکستان چقدر تاثیر داره؟
بله، دیروز در کمیته امنیت ملی پاکستان که نشست اختصاصی داشتن و به این طرف هم اشاره شد و گفتن که تظاهرات که شده مشکلات بسیار زیادی اقتصادی را با پاکستان میارن، بخاطر که سرمایه کاران که میخوان که سرمایه گذاری کنن، آله نمیخوان که سرمایه گذاری کنن، بخاطر که حالت گدواد است. و دیروز حکومتشان گفتن که شاید امو انفلاسیون که هستن و شاید زیاد شون، بخاطر که خدمات اقتصادی و خدمات تجارتی هم مختل گردیده است.
مصاحبه با بشیر احمد گواه، خبرنگار رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو آزادی را شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شماری از باشندگان ولایت پروان از شیوه عرضه خدمات صحی در یگانه شفاخانه دولتی این ولایت ناراضی هن. این نارضایتی ها در چه ریشه دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرمینه برای رساندن خواهر بیمارش به شفاخانه دولتی پروان هفته گذشته حدود 7 کیلومتر با پای پیاده حرکت کرد تا خود را به ایستگاه موترهای لینی برساند. خانه ایشان در یک روستای دوردست در ولسوالی بگرام ولایت پروان از شفاخانه شهر چاریکار تقریبا 35 کیلومتر دور است. اما او به رادیو آزادی میگوید که در شفاخانه با چیزی مواجه شد که انتظارش را نداشت.
اول خو مریض را نمیپذیرند، وقت بپذیرند باز درست رسیدگی نمیکنند. با مشکلات زیاد عملیات شد، تکلیف در بدنش بود. مشکلات زیاد را دیدیم. در نخست که آمدیم هیچ در فکر مریض نبودند، مجبور شدیم و به شفاخانه شخصی مراجعه کردیم.
شفاخانه ملکی ولایت پروان یگانه مرکز صحی دولتی است که حدود 36 سال قبل تأسیس شد و در جریان 20 سال اخیر ظرفیتش به 100 بستر رسید. فرمینه و برخی دیگری از مردم پروان به این باورند که شفاخانه دولتی در سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از امکانات و پرسنل مسلکی خوبی برخوردار بود. احمد ولی 26 ساله باشنده ولسوالی سیاگرد ولایت پروان است. او از عرضه خدمات صحی در شفاخانه دولتی شهر چاریکار راضی نیست.
یکی از قوم های میخواست ولادت کنه، آمدیم در ولایت پروان در شفاخانه ملکی، اینجا دکترها توجه نکردن، گفتن وقتش مانده. خب بالاخره به علت درد شدیدی که داشت در اینجا خارج شدیم، رفتیم در یک شفاخانه شخصی. اونجا بعد از 3 ساعت نوزاد به دنیا آمد. اگر به گفته دکترها میماندیم تقریبا 2 روز بعد هم خودش زایه میشد هم مادرش. دیگه شفاخانه ملکی ولایت پروان در رسیدگی به مریضات توجهی نداره.
اما احمد ولی میگوید که با مشکل پول شفاخانه خصوصی را پرداخت کردند و اینکه همگی نمیتوانند به مراکز صحی خصوصی مراجعه کنند، عمدتاً به علت افزایش فقر و بیکاری. یک متخصص محلی در ولایت پروان که به دلیل ترس از مجازات طالبان از ذکر نامش در گزارش خودداری میکند، میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت، ده ها دکتر معالج از این ولایت به دلایل مختلف از جمله خطرهای جانی مجبور به فرار شدند. نزدیک به 1.5 سال قبل دکتر لال محمد سالنگی، عامل کلینیک ولسوالی لنگ، از سوی طالبان بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از 1 سال در قید طالبان در زندان جان داد. برخی از نزدیکان او میگویند که طالبان در مورد علت بازداشت و زندانی شدن این دکتر محلی به خانواده اش چیزی نگفتند. یکی دیگر از مشکلات در بخش صحت از دید منابع محلی این است که اعضای طالبان در رأس امور صحت عامه در سطح محل قرار گرفتند که به گفته منابع از مهارت مسلکی و مدیریتی برخوردار نیستند. حامد جباری از دکتران متخصص امراض داخله که از افغانستان بیرون شده با این دیدگاه موافق است.
نظام در کشور ما کلن تغییر کرد. طبعا این تاثیرگذار بالای اقتصاد یک مملکت و خدمات که خود دولت و حکومت برای مردم ارائه میکنه طبعا تاثیرات خود می داشته باشند. عدم موجودیت در اکثریت ادارات دولتی مخصوصا صحت افراد مسلکی نیست. زمانی که در یک راست، در یک جای، در یک اداره افراد مسلکی نباشه، طبعا اون اداره را به صورت درست که یک فرد مسلکی میتونه اداره بکنه و سمت ساق بته، افراد غیر مسلکی کار کرده نمیتونه. اکثر کادرا فرار کردن، این تاثیرات بسیار عمده خود داره.
مقامات محلی طالبان در ولایت پروان موجودیت مشکلات در شفاخانه ملکی این ولایت را میپذیرند. سعید حکمت الله شمیم، سخنگوی والی طالبان در پروان، بی آنکه از برنامه مشخص یادآوری کند، به رادیو آزادی میگوید که سعی میکند مشکلات حل شود.
بعضی مشکلات و شکایات مردم به مقام ولایت رسیده بود. ما از او شفاخانه ولایتی نظارت داشتیم. بعضی مشکلات داشتن. باز هدایت ما این بود که تو چالش هایی که اونجا موجود است، توجه جدی مسئولین باید اونجا باشه و اجزا باید بهتر تکرار نشوه و تغییرات میایه انشاءالله.
رای حلی که دکتر جباری پیشنهاد میکند این است.
پیشنهاد می است که خدمات صحی را بیشتر بسازه و افراد مسلکی را در ادارات صحت جابجا بکنه، چرا که افراد مسلکی خوبتر میتونه اداره بکنه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ببخشید. هنرمندان تئاتر هرات نگران هستند که من حضور زنان و پخش موسیقی در نمایش های تئاتر از سوی طالبان این هنر را به حاشیه برده. پس از برگشت طالبان به قدرت در حدود 2 سال گذشته نمایش های تئاتر در هرات کاهش یافته. اما اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات میگوید که در زمینه حضور زنان در نمایش های تئاتر وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه تصمیم خواهد گرفت. همکارم شاهپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
و فاطمه حسینی از هنرمندان پیشتاز تئاتر هرات است و این نگران حذف زنان از تئاتر از سوی طالبان است. این هنرمند که نزدیک به 2 دهه در صدها نمایش تئاتر و بیشتر از 10 فیلم سینمایی هنرنمایی کرده، اکنون خانه نشین است. حسینی بر رادیو آزادی گفت:
من 18 سال کار کنم، به 18 سال نمیشه برم به خونه بشینم. من به می تئاتر مثلا دال کلون شدین دیگه. خیلی وضعیت خرابیه، خیلی وضعیت بدیه. خوش دارم که تئاتر همیشه زنده باشه. همیشه به هر کجا که باشه تئاتر زنده باشه.
عبدالصبور 34 ساله یکی دیگر از هنرمندان تئاتر در هرات است. او 10 سال می شود که در نمایش‌های تئاتر در هرات هنرنمایی می کند. به گفته عبدالصبور، در جریان 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشته، تنها 1 بار به روی صحنه رفته و همانند گذشته برای هنرنمایی انگیزه ندارد. او میگوید با منع شدن زنان در نمایش‌های تئاتر و جلوگیری از پخش موسیقی از سوی طالبان، روح هنر تئاتر از بین رفته است. عبدالصبور به رادیو آزادی میگوید محدودیت‌های طالبان هنر تئاتر را به سوی نابودی میبرد.
فعلا هنر تئاتر و سینما در افغانستان به نظر من مرده، هیچ پیشرفتی نداره و هیچ انگیزی برای کار کردن در سه هنر نیست، چون خیلی موقعیت ها کار برای هنر سخت شده. در واقعیت نمیشه درست کار کرد.
این که حقیقی نیست، من رفتم خالی پیست دانشمند
اگر نورا تو باسی نزده ای
خصوص به قدرت رسیدن دوباره طالبان در جریان نزدیک به 2 سال گذشته، نمایش های تئاتر بدون حضور زنان برگزار می شود. به گفته مدیریت تئاتر هرات، در جریان 2 سال گذشته بیشتر هنرمندان تئاتر به ویژه زنان افغانستان را ترک کردند. فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات می گوید در حکومت طالبان به هنر تئاتر ارزشی وجود ندارد و این مسئله سبب از بین رفتن انگیزه هنرمندان شده است. او نگران است که محدودیت ها و بی‌توجهی حکومت طالبان به هنر تئاتر این هنر را از بین ببرد.
هنرمندانی که هستند اکثریت مایوسن، بی انگیزن، اینا از آینده بسیار ناروشن هنر بسیار هراسان که مبادا هنر تئاتر که سابقه 1 قرن در افغانستان داره هنر از بین بره.
اما مقام های طالبان در هرات میگویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره حضور زنان در نمایش های تئاتر تصمیم خواهد گرفت. به گفته نعیم الحق حقانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، حکومت طالبان از هنرمندان تئاتر پشتیبانی می کند.
در سطح محلی کوشش های جریان داره، انشالله سالن تئاتر احداث شود با همکاری ریاست محترم شاروالی. آنچه که باز به مرکز مربوط می شود مثل این که در حوزه تئاتر خانم ها چقدر می تواند نقش داشته باشه، انشالله رایزنی ها جریان داره و ما امیدوار هستیم که در این ارتباط هم گام های خوبی برداشته شود.
به گفته فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات، در سال 1386 هجری خورشیدی 150 زن و دختر در بخش تئاتر در هرات فعالیت داشتند که سال به سال به علت مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی شمار آنان کاهش یافت. به گفته او تا پیش از برگشت طالبان به قدرت در حدود 2 سال پیش حدود 30 زن در بخش تئاتر هرات کار میکردند، اما پس از سقوط جمهوری مخلوعی افغانستان بیشتر از 90% زنان هنرمند کشور را ترک کردند. تئاتر هرات به گفته فکوری 101 سال پیش به فعالیت آغاز کرده است. اکنون عبدالصبور نگران است که با ادامه محدودیت‌های حکومت طالبان در برابر تئاتر، صدای این هنر کهن خاموش شود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
خیاطی یک حرفه خوب اما کار آسان نیست. هرچند اکنون بیشتر افراد به ویژه زنان لباسهایشان را در خانه می دوزند، اما کسانی هم هستند که سالها برای تحقق رویای داشتن یک ماشین خیاطی خود تلاش کردند. همکارم با یک خیاط صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده.
این سه
صدای ماشین خیاطی مشوق‌الله است. مشوق‌الله 40 ساله باشنده قلعه زمانخان کابل میگوید بدون زحمت راحت در کار نیست، چون او خودش پس از 10 سال تلاش توانست برای خود یک ماشین خیاطی بخرد.
5 سال شاگردی کردم. هفته 5 روپیه پول شاگردیم بود. بعد لباس میدوختم. در ابتدا هفته 30 بعد هفته 60 روپیه شاگردیم شد. بعد تلاش میکردم تا پول پس انداز کنم. استاد هم دید که کارم خوب شده. پول هفتگیم را افزایش داد. استاد از من کارگر ساخت. پس از 10 سال موفق شدم که برای خودم ماشین بخرم.
او میگوید دوره ابتدایی مکتب را در افغانستان خواند، اما به خاطر شرایط دشوار مجبور شد تا کشور را ترک کند و به پاکستان مهاجر شود. اما آنجا هم مشکلات کم نشدند تا سرانجام مجبور شد راه مکتب را ترک کرده و به سمت خیاطی برود.
افغانستان که صدرم سمت نخلاق. در افغانستان تا صنف 4 درس خواندم. بعد جنگ ها شدت گرفت و پاکستان رفتیم. 4 صنف را آنجا خواندم. بعد جنجال ها افزایش یافت. امکانات برای مکتب نبود. برادرم را خدا بیامرزد گلدوز بود و من را در خیاطی شامل کرد. خیاطی که بچه حالا من.
مشوق‌الا میگوید قلباً تصمیم گرفت که یک روز خیاط خوبی خواهد شد و دکان خودش را خواهد داشت. تا سرانجام پس از بازگشت به وطن این آرزویش برآورده شد.
یک ماشین داشتم. بعد ماشین زیگزاگ گرفتم. بعد هم ماشین اوورلاک. کار و بارم خوب شد. از 7 صبح الا 11:30 کار میکردم. 10 نفر شاگرد با من کار میکرد.
10 نفر شاگردان سر کار کردند. او میگوید در گذشته ماهانه تا 30,000 افغانی عاید داشت. اما اکنون وضعیت خراب شده و حتی کرایه دکان را نیز پوره کردن نمیتواند.
کاروبار زیاد خراب است. کاروبار خراب شده. شاگردانم رفتن. اکنون هیچ کسی نیست. یک پسر خرد است که برایم دکمه و تار می آورد. آرزو دارم که کاروبارم دوباره رونق بگیرد.
مشوق‌الله در حالی که لبخند بر لب دارد میگوید خیاط ها گاهی اوقات در کارشان اشتباه می کنند. او قصه می کند که هنگام دوخت یک لباس 7 بار اندازه آن را اشتباه کرده بود.
یا مشتری کلی را ترار قد او تلویخ وقتی بود. یک مشتری برایم لباس آورد تا قدش را 47 بگیرم، اما من 37 گرفتم. نفر آمد گفت بسیار خوب دوختی، اما قدش را برایم درست کن. 2، 3، 4، 5 و حتی جالب این که روز جمعه دکان را بسته کردم، پرده ها را کش کردم، بعد با فکر آرام آن را قیچی کردم. او برایم هیچ چیزی نمی گفت و می خندید. بعد جوره 7 را درست کردم.
او میگوید در صفحه فیسبوکش 5,000 دوست دارد و عکس های کارش را در آن منتشر می کند، اما به گفته او کسانی که از طریق فیسبوک برایش سفارش می دادند اکنون کشور را ترک کردند. خیاطی یک کسب نسبتاً پردرآمد در افغانستان است، اما اخیراً برخی از خیاط‌ها پارچه را نیز خودشان به فروش می‌رسانند که این باعث رونق بیشتر کارشان شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
این خبرها و گزارش‌ها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
پیام‌ها و نظریات شما.
شما اگر همی شرایط حکومت دری باشه مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن، هم آخر نابود میشن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن مخفی خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی میموره. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود. وگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست. در دولت قبلی بود نفل الان توجه خواستی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند است یا مرا نشکنه که به گوش مسئولین برسه.
سلام به رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مساعد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
حرکت ما کمک و پدر ما مریض است، پدر ما بفنج است، خیره ما چی نداریم در روزه که بخوریم.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم